مصاحبه با دکتر عبدالمجید مجیدی به تاریخ 12 اکتبر 1982، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، نوار شماره 2.
بله، به صورت هیچ وقت با وجود که خیلی در دولت مسئله مطرح شد، در جلسات خصوصیمون این مسئله مطرح شد که نحوه انتصابات بایستی واقعا یک پایه و اساسی داشته باشه در مورد هر کسی که به جای پستی منصوب میشه، قبلا یه مقداری راجبش مطالعه بشه، بررسی بشه، 4 نفر که باش کار کردن، رئیسش بودن، همکارش بودن، نظر گرفته بشه که واقعا تصویر یک آدم قبل از اینکه یک پستی رو بهش داده میشه یا یک پستی رو اشغال میکنه قبلا روشن بشه، این هیچ وقت به چه نرسیده. شده که به نظر من دلایلی که دولت نتونست اون کارایی لازم رو به دست بیاره و خیلی جاها راه غلط رفت، خیلی جاها موجب نارضایتی مردم شد، رو باید از اینجا بدونیم که انتصابات یه جای دیگه تصمیم گرفته می شود، یعنی که یکی از یه جای دیگه تحمیل می شود، یعنی که هوسبازی هایی در واقع موجب می شود که بعد انتصابات رو در مورد همه انتصابات نمیگم این مطلب رو، ولی خیلی از انتصابات بودش که واقعا همه متعجب بودن چرا یه سوالات داشتن که جواب داده نمیشه، در حالی که در یه دستگاه دولتی که معتقده که در مدیریت جدید درش اعمال میشه مسئله انتصابات خیلی اهمیت پیدا میکنه، زیر تمام حیثیت دستگاه و بی قرازیش و انصاف داشتنش در نیست که چه افرادی مسئول امور هستن و چه به چه ترتیب اینا انتخاب میشن. خب مثال خیلی زیاده که یه بابایی که اصلا همه جا صحبت از این نادرستی بود، یه پست خیلی مهمتری بهش داده میشد که هیچ اصلا چرا، و بعدن بعضی مدتی هم گندش در میومد که چرا این اینجاست، یا یه پرونده براش درست میشد، یا این که نمیدونم در میرفت از مملکت، دست کسی بهش نمیرسید دیگه. مثالش زیاده، شرکت کشتیرانی آریا یک از موارد چیزش هستش، معاملات خارجی، هیچ اصلا معاملات خارجی نواخر دیگه هیچ بیلان هم درست نمی کرد، هی هم آدمسترش آدم هایی می داشتن که آدم سوال می کرد این تحجم این آدم از کجا آمدن که زنی درستگاه می دارن، چرا می زارن اشخاص رو. خب این ضعفایی بودش که وجود داشت. بس از اینجا شروع شد که تفریح رفتیم، اینجا شروع شد که صحبت از این میکردیم که روحیات و خصوصیات هویدا رو بررسی میکردیم و از اینجا شروع کردم من که هویدا چون آدم درست آدم ها رو نمیشناخت و سابقه و چیزشون رو نداشت، طبعا یک مقداری زود باوری داشته نسبت به اشخاص و این زود باوری ها بعضی وقتا درست در می اومد و خب واقعا شخص خودش نشون میداد و واقعا همه لذت می بردن از طرز کارش رو، عرض کنم که خدمتی که می کرد و صحت نظری که در انتخابش وجود داشت و غیره، ولی در خیلی از موارد هم بودش که برمیگشت تو صورت دولت، ناراحتی ایجاد میکرد، فساد ایجاد میکرد و به وقتا هم بی نظمی به دنبال خودش میآورد. این یکی از چیزایی بودش که حوید داشت به نظر من. ولی خب در هیچ یک از این مواردی که من بهش برخورد کردم در هویدا سوء نیت ندیدم در انتخاب اشخاص. ممکن بود بهش تحمیل میشد، ممکن بود که اشتباه میکرد در تشخیص آدم، ولی هیچ وقت به قصد این که یه بابایی روی جه بذاری که جیبشو پر بکنه، یه آدمی روی جه بذاری که مثلا چون پسر خالشه، یه آدمی روی جه بذاری که برای اینکه مثلا یه روزی بشه محبت کرده و جواب بده، من ندیدم. کمک میکرد به کسی که یه روزی به دادش جای رسیده، کمک میکرد به آدمی که میدونه که احتیاج داره، ولی از کار دولت مایه نمیذاش برای یه همچین مواردی. و به این جهت یه آدمی بودش که به نظر من حسن نیت و دید خدمت در تمام کاراش دیده میشد. خب هیچ آدمی بدون نقص نیست، همونقدر که جرأتشو داشت، همونقدر که مدیریتشو داشت، همونقدر که مردمداریشو داشت، همونقدر که پرکاریشو داشت، که مسائلی که خیلی کم در مورد هویدا بهش اشاره میشه واقعا پرکاری این مرد بود. هویدا صبح ساعت 5 بلند میشد، روزنامه های صبح رو تمام قبل از اینکه سر کار بیاد دیده بود، حتی رو بعضیش تلفن هم کرده بود به اعلیحضرت که اینجا این فلان، بعد به خود سردبیر روزنامه تلفن کرده بود که اینجا فلان، اینجاش فلان، چه اینجور نوشتی، اونجا اشتباه کردی، راهنماییشون میکرد. بعدنم که به دفترش میومد طرف ساعت 8 همینطور کار میکرد تا ساعت 1-1 یه نهار هورالکی میخورد و دو مرتبه بعد از نهار حتی عادت به خواب بعد از ظهر هم نداشت، کار میکرد تا شب، شب میرفت منزلش دوشی میگرفت، سرساتشو یه صفایی میداد و لباسشو عوض میکرد و یا مهمونی به وزارت خارجه بود، یا مهمونی دربار بود، یا مهمونی خودش بود، یا احیانا هم گاهگداری منزل دوستانش مهمونی های خصوصی میرفت. شبش هم در واقع بجز اونایی که من جنبه خصوصی داشت واقعا با میل میرفت، دختر خالش بود، نمیدونم دوست قدیمیش بود، یعنی نمیدونم همکار تو دولتش بود که باش رابطه دوستی داشت، میرفت منزلش که با میل و رغبت میرفت، بقیه هم اجباری می بود دیگه. تو همه من خاطره قیافه خستش توی مهمونی وزارت خارجی یا تو مهمونی های رسمی کاخ نیاوران یا نمیدونم فلانجا دیدیم دیگه. این آدم مرتب کار میکرد در تمام مدت مسافرت ها و حتی گاهگداری که مرخصی میرفت، یا چیز میخوند، یا جلسه تشکیل میداد، یا پشت تلفن بودش که امور مملکتی رسیدگی بکنه. واقعا از نظر کپاسیته کاری آدم های واقعا استثنایی بود که من دیدم، که هیچ وقت نمیذاش که وضعیت موجب چیز بشه، موجب فلج شدن فکری و کاریش بشه، هیچ وقت خودشو دبرده و به حساب غرق در وقایع حس نمیکرد، همیشه سعی میکرد خودشو مسلط بر وقایع نشون بده تا این ماهای آخرش که یه واقعا ناامید شده بود و جریانات سیاسی و سابوتاژ از پایین هم طوری شده بود که مقدار زیادی ناامیدی درش ایجاد کرده بود، به همیشه مسلط بر کار بود و خیلی پرکار بود. یکی از جنبه های دیگرش که جالب هست این بودش که هویدا خودش رو با وجودی که نخست وزیر مملکت بود، با وجودی که خیلی بیشتر عمرش رو در کار مدیریت و کار سیاسی و کادر سیاسی و کار دولتی گذرانده بود، به علت سالهایی که روزنامه نگاری کرده بود و سالهایی که نویسندگی کرده بود، همیشه خودش یه روزنامه نویس میدونست و به این جهت به علت این چیز حالت ژورنالیستی که در خودش حفظ کرده بود، رابطه خیلی خوبی با روزنامه ها و جراید داشت و خیلی مطالبشون رو میفهمید، خیلی سعی کرد راهنماییشون کنه. این در این حال که نخست وزیر بود، در واقع یک عضو فعال جامعه روزنامه نویسان بود، با همشون هش و نش داشت، با همشون شوخی داشت، با همشون گفت و شنود داشت، براشون کتاب پیدا میکرد. همیشه خودش رو عضو جامعه نویسندگان و روزنامه نویسان میدونست و برشون گاهی کتاب چیز میکرد، یکی اگر پیپکش بود برش گاهی پیپ میابود، یکی علاقه به چیز داشت به موزیک داشت برش صفحه چیز میکرد، یک کسی یه موضوعی تو روزنامه نوشت بود تشویقش میکرد که ادامه بده، کسی سریال مینوشت سریالش رو دنبال میکرد. این واقعا یه چیزی بودش که یه نوع رهبری برای خودش، لزوم رهبری حس میکرد که جامعه نویسندگان روزنامه نویسان رو هدایت بکنه و کمکشون بکنه و اینجا یه رابطه خیلی خوب باشون داشت و چون آدم کلتیوی هم بود، خیلی کتاب خونده بود، ادبیات فرانسه که خوب میشناخت، به صورت به طور کلی با ادبیات غرب آشنایی داشت، فلسفه خونده بود، ایده های فلسفی و کورام های فکری رو باش آشنایی داشت و مرتب در این جهت خودش رو چیز میکرد، به هنگام نگاه میداشت، در واقع اجور نگه میداشت، به این جهت با آهنگ کار روزنامه نویسا پیش رفت باشون و کمکشون میکرد و باشون گفتشن رو داشت. این یکی از جنبه‌هایی بودش که خیلی کم نخست وزیران ایران در گذشته داشتن، اصلا بعضیشون به کلی غریبه بودن، اصلا یه نوع حتی دشمنی داشتن نسبت به روز، هرچی روزنامه نویسی هست و روزنامه نویس هست و روزنامه هست، اصلا باشون غریبه بودن، در حالی که هویدا با اینا خیلی میجوشید و باشون ارتباط داشت که این خیلی کمکش میکرد برای اینکه خیلی ایده ها رو در همین بحث ها و تماس های دوستانه به نویسندگان و سردبیران و روزنامه نویسان میداد و اینا پرورش میدادن، میپروروندن و دربارش چیز می نوشتن که این خب خیلی برای ایجاد اون فضای فکری لازم و دید عمومی مفید می تونست باشه.
در زمینه این روزنامه روابط هویدا با روزنامه نگار گفتید، من یه سوال به نظرم رسید که اگر احیانا اطلاعی در این زمینه دارید بگید، خیلی جالب. روزنامه توفیق رو همه می دونیم که ایرونی ها خیلی بهش علاقه داشتن و واقعا وقتی بیرون می آمد همه دست به دست می گردوندن. گفته میشه که روزنامه توفیق از بین رفت برای این که هویدا نخواست که این روزنامه ادامه پیدا کنه. آیا در این زمینه چیزی می دونید یا نه؟
من در این مورد چیز زیادی جز این که همه ما میدونیم نمیدونم، حتی یک دو بار تا هم که سوال کردم هویدا از در جواب دادن سوال من خود سر باز زد، این نشون میده که یه چیزی بودش که نمیخواست بگه. میدونیم که روزنامه توفیق خیلی مسائل سیاسی رو با وجود محدودیت ها و سانسوری که وجود داشت می نوشت به صورت هج و به صورت هجا و با یک به حساب قلم خاصی مسائل رو اشاره می کرد. در کاریکاتوراش هم که خیلی سریعتر و روشنتر چیز می کرد، اتک می کرد. اون شماره روزنامه توفیق که توقیف شد، به دنبالش روزنامه چیز شد بسته شد، اون چیز بود که راجب هویدا و خانومش یه چیز شوخی زنندهی کرده بودن و روی اون دیگه صبر و حوصله دستگاه به چیز رسید، به حد نهایی رسید و جلوی این چیزی گرفتن. من تصور نمی کنم هویدا کسی بودش که راجب شوخی که حتی اگر زننده باشه با او و چیزش کرده باشن و همسرش کرده باشن جلوی چیز رو بگیر، و اینکه هویدا با این توفیقا تماس داشت و بعدن هم خیلی کمکشون کرد و حتی یکشون که تو سازمان برنامه بود و مدت ها بودش که حقوق میگرفت ولی سر کار نمیومد که من خواستم چیزش کنم اخراجش کنم، من گفتم نکن و جلوش رو جلوی این آدم منو گرفتن و به این ترتیب نشون میداد که هویدا با اینا چیز بوده، به خصوص که بعدش هم اون دبلو رو تشویق کرد که روزنامه کاریکاتور درست بکنه که ادامه بده. به اینجا با فکر اینکه یک روزنامه فکاهی برای اینجا جامعه لازمه، یا حتی چند روزنامه فکاهی لازمه، و اینکه مقداری مسائل رو به صورت نرمتر و در خارج از کادر رسمی و کادر خشن رابطه دولت و مردم خارج میکنه و یک نوع محیط انسانی تری به وجود میاره معتقد بود. اما چرا جلوی توفیق رو گرفتن به اون صورت، و اونم در شماره‌ای که به هویدا اتک شده بود؟ اینو من نمیتونم چیز داشته باشم که هویدا تنها تصمیم گیرنده این کار بوده، نمیتونم، ولی خودم نمیدونم واقعا جواب درستی هم نمیتونم بدم.
آیا در طی مدتی که با هویدا همکاری داشتید هیچ وقت این احساس به شما دست داد که واقعا کنترل اوضاع از دست هویدا داره خارج میشه، یا حداقل احساس کردید تو اون خودش داره این احساس بهش دست میده که یعنی یه مقدار خودش رو در قبال وقایعی که در مملکت میفته یا تصمیماتی که گرفته میشه عاجز احساس بکنه و دل سردی به اون حدی که احیانا فکر کنه که از کار کنار بره بهش دست داد در طی این تاریخ سالها؟
بله، من همطوری که اشاره کردم از موقع تشکیل حزب رستاخیز هویدا یه مقداری کنترل از دست داد، و ولیکن بیشتر به اون حالتی که
حزب رستاخیز یا ایران نوین؟
حزب رستاخیز، حزب رستاخیز. یعنی تنها دفعاتی دیدم هویدا سوال برای من مطرح میکنه خودش جواب نداره، ببین من چی میگم، از اونجا شوش. قبلش خیلی آدم مطمئن به خودش بود و هیچ وقت در حالت نبود که بگه که به نظر تو چرا اینجور شده یا چرا اینطور شده. از شروع حزب رستاخیز هویدا یه مقداری احساس کرد که کنترل داره در بعضی قسمت در دستش خارج میشه، اما جایی که هویدا به کلی چیز رو سکان رو دیدش که خارج از اراده اون میچرخه و دست پاچه شد و کنترل از دست داد و یه ناامیدی هایی برش مستولی شد، بعد از تشکیل کمیسیون شاهنشاهی بود
که البته در اون موقع هویدا نخست وزیر نبود.
بود، هویدا نخست وزیر بود. کمیسیون شاهنشاهی در پاییز 1355 تشکیل شد، هویدا در چیز در مرداد، در 16 مرداد 15 مرداد 15 مرداد 1356 استفاده. یعنی اون فاصله زمانی از تشکیل کمیسیون شاهنشاهی، بله، در این فاصله زمانی بین آبان یا مهر 35 تا مرداد 36 هویدا حالت اینو داشت که مثل کسی که به طرف جلو فرار میکنه، به قول فرانسوی فیتانوان، یه همچه حالتی داشت. یعنی با وجود اینکه خیلی روشن بود که ما این اصلا معنی نداره، این بازی که در این تئاتره که دولت بیارن محاکمش بکنن برای کارهایی که اصلا یا جاش رسیدگیش اونجا نیست، یا اگر اونجا باشه که منشأش جای دیگری بوده یا علتش علت دیگری بوده که نمیشه در مقابل تلویزیون گفت این مسخره است. هویدا گفت نه نه خیلی خوب و این کار صحیح است و حتی به محاکم رسید بکنه، البته که چیزو گم کرده بود، به حساب سرنخو گم کرده بود، یا در جلسه به چیز میپرید به مسئولین دولت خودش، یا در جلسات خصوصی و هیئت دولت به وزراش میپرید و چیز میکرد، در حالی که میدونست خودش که وزیرش در اون مورد بی تقصیر بوده، وزیرش رو بیچاره بردن اونجا تو پای تلویزیون محاکمش دارن میکنن. دیگه اون حالت چیزش از دست رو نمیدونست کار دست خودش هست یا نیست، که این قطع برقی یه دفعه با این ابعاد شروع شد، این واقعا اینقدر تقاضای برق رفته بود بالا یا اینقدر کارایی دستگاه برق پایین افتاده بود، یکی سابوتاژ بود. اگه خاطرتون باشه آتش سوزی های چیزی یادتونه، آتش سوزی گمرک خرمشهر، آتش سوزی گمرک جلفا، نه یه دفعه دو مرتبه، حادثه های عجیب غریب راهن که تمام فلج میکرد وضع بنادر، اینا سابوتاژ. الان میفهمم که اینا چیز سابوتاژ بود، اینا تمام در همون هول و هوش زمانی اتفاق افتاد ببینید چطور شد که این وقایع اتفاق می افتاد، دولت در مقابلش عاجز، نخست وزیر نمیدونست. این خاطری که من دارم از اون دوره این استش که هویدا در این سالها یه در اون ماها به کلی چیز از دست داده بود،
یعنی در واقع کنترل امور تقریبا از دست هویدا بیرون رفته
بود. به اون ترتیب به صورت قاطع نمیشه گفت، نه اونطور هم نبود، ولی کارایش خیلی کم شده، کارایش خیلی کم شده و خیلی کارها خارج از اطلاع اراده اون صورت میگرفتنه.
خب حالا من برای اینکه برگردم به یکی از اون سوالات که کردم و این مداری جواب دادیم، راجع به نحوه انتخاب همکارانش بود هویدا، برای اینکه یکی از بزرگترین ایرادهایی که به هویدا گرفتن و احیانا خواهند گرفت یکی این مسئله است و اینکه در یه مدتی در عرض چند سال مردم شاهد بودن که کم کم کیفیت کسانی که به عنوان وزیر انتخاب میشن یا به عنوان مسئولین اصلی مملکت انتخاب میشن داره پایین میاد و نه تنها کیفیتش از لحاظ مشخصات اون شخص پایین میاد، بلکه از لحاظ رلوانس اون شخص با وظیفه‌ای که باید انجام بده، مطابقت امکانات اون شخص با مسئولیتش، یه مقداری زیادی تشتت در افکار ایجاد شده بود. اون چیزی که همطوری که گفتم بعضیا به این ترتیب دیده بودن که فکر میکردن که هویدا عمدن این کاری میکنه برای اینکه اطرافیانش و همکاران نزدیکش افراد خیلی محکم و رک و مسلط به کارشون نباشن، برای اینکه بتونه این وضع رو ادامه بده. که شما این رو بیشتر با شرحی که دادید بیشتر اتفاقی میبینید تا دانسته و خواسته شده، یعنی یک ارادی خاصی از طرف هویدا نبود که
مسلمن همطوری گفتم مسلمن آلمن و آمدن هویدا خرابکاری نمی کرد و قصد خراب کردن نداشت به هیچ وجه، اصلا قابل تصور نیست. اما همطوری گفتم اشتباه میکرد، علاقه بیش از حد بعضی اشخاص پیدا میکرد، یه دفعه به اصطلاح عادی خودمون عاشق افکار بعضی آدم ها میشد و بهشون میدون به حساب میداد و تمام نظمایی رو که خودش برقرار کرده و زیر پا میذاش برای اینکه چیز بکنه. خب مثلا یه مورد خاصش باز در مورد یکی از دوستان نزدیکمون هستش، موقعی که دکتر شیخ شد وزیر رفاه اجتماعی اصرار زیادی کرد که اولا درصد بیمار اجتماعی بالا بره، که خب این خودش یه عاملی بود که عجیب به تورم کمک کرد در اون سالها. من 4 سال خودی وزیر کار بودم و روزی که رفتم به وزارت کار من گفتن که این 18% که بیمار اجتماعی میگیره که 15% 13% رو کارفرما میده و 5% رو کارگر میده که میشه 18%، این کفاف هزینه های صندوق بیمار اجتماعی رو نمیده. و یه حساب اکتواریال هم جلو من میذاشتن که بعد از 10 سال صندوق بیمار اجتماعی دفیسیتر میشه. یادم جد اولین گزارش هایی بودش که همون روز اولی که من افتادم وزارت کار اومد رو میزه من. بعد از اینکه این گزارش من دیدم، من چون برادرم در بیمار اجتماعی معاون بود خواستمش گفتم بالاخره که برادر من از راست شده من بگو این بیمار اجتماعی که این گزارش فرستاده این گزارش درسته و صحیح هست این کار رو بکنم یا نه، یعنی من که نمیتونستم تصمیم بگیرم گزارش رو برم به هیئت وزیران. برادرم من گفت نه، این پولی که ما الان میگیریم کافیه، برای سالهای زیادی هم کافیه، اما اگر به طور مطلق بخواییم حساب بکنیم و تورم سال آینده در نظر بگیریم خطری وجود داره بعد از 10 سال ما دفیسیت بشیم. اما به این وجه مصلحت نیست الان این بره بالا، برای اینکه هم رفتن افزایشش فشاری روی کارگر و کارفرما و هم این که با زیاد شدن پول بیمار اجتماعی چشمای طمع به طرف این سازمان دوخته میشه و معالا این سازمان رو بهش لطمه خواهد زد. به اینجا در تمام این 4 سال هر سال تقریبا در موقع تشکیل جلسه مجمع عمومی یه گزارش میومد که درصد بیمار اجتماعی کافی نیست و باید بالا بیرشت و بعد یکی دو بار هم برای اینکه همکارانم در بیمه اجتماعی فکر نکنن که من به عنوان وزیر مسئول به منافع دستگاهشون چیز نمی‌کنم، بی‌علاقگی نشون میدم نمیدم، گزارش به هیئت وزیرانم بردم، مطرح کردم که این گزارش اومده از طرف چیز بیمه اجتماعی و این 18% کافی نیست. در هیئت وزیرانم همیشه مخالفت میشد، مرحوم روحانی از یه طرف و بعضی از وزرا دیگه هم، وزیر دارایی و خود هویدا زیاد چیزش موافق نبود، میگفت این الان احتیاج نداره، شما دارین پول چرا هرس میزنین اینا. ما میگفتیم خیلی خوب و گزارش به فایل میشد و بایگانی میشد. من به همکاران در بیمه اجتماعی میگفتم که گزارشتون مطرح کردم، دفاع کردم، ولی هیئت وزیران تصمیم نگرفت. بعد اینکه من آمدم به سازمان برنامه و بعد از یک مدتی، یه سال خورده ای بعد، تجدید نظری شد در تشکیلات وزارت کار و وزارت و وجود آمدن و وزارت بهداری و به وجود آمدن سازمان وزارت رفاه اجتماعی، دکتر شیخ شد وزیر رفاه اجتماعی و اولین کاری که کرد یه طرحی آورد به دولت که این 18% بشه 30% و یه چیزش رو الان چیزش رو دقیقا یادم نیست چجوری بالا رفت، ولی به هر صورت دولت هم یه سهمی به پردازه که میشد جمعش به 30%. 13% کارفرما شد 21%، مثل این که 21% مثل این که 6% مال کارگرم شد 6%، 21% و 6% میشه 27%، 3% هم دولت بده که به حساب جنبه سه جانبه ایش کامل بشه و بشه 30%. من مخالفت کردم در شورای اقتصاد که مطلب مطرح شد، یه مدار سوالات مطرح کردم، رفت جلسه بعد خورست دو سه جلسه تشکیل شد و رئیس کمیسیون براش درست شد و رسیدگی کردیم این حرفا. و خب من گفتم این صحیح نیست، وزیر اقتصادم هم فکر با من شد و اونم گفتش که چیز مخالفت کرد. ولی در این فاصله هویدا به دکتر شیخ رستم‌زاده چراغ سبز داد که از او سر ما بپره بره پلوی اعلیحضرت و موافقت اعلیحضرت بگیره. وقتی در جلسه نهایی شورای اقتصاد در حضور اعلیحضرت مطرح شد، من مخالفت کردم، گفتم این کار موجب میشه که هم اثر تورمی شدیدی به وجود بیاره و همین که نارضایتی زیاد، برای اینکه با زیاد شدن پول که تعداد طبیب زیاد نمیشه، با زیاد شدن پول که کادر کمک پزشکی زیاد نمیشه، با زیاد شدن پول که فوراً بیمارستان به وجود نمیاد، اما با زیاد شدن پول توقع و انتظار کارگر و بیمه شده بالا میره و دستگاه جوابگو نیست و هزار جور گرفته پیش میاد. و این عیناً چیزیه که شد، من تعریف از خودم نمیکنم چون کنکلوژن خیلی ساده بود که میشه از دست گرفت، ولی که شیخ خودستوزاده برای اینکه زود کارشو توسعه بده و یک به حساب بهره برداری فوری از کار بشه این کارو و خب در دنبالش که به حساب این که پول فراهم شده پوشش رو توسعه بدیم، یک پوشش سریعی به وجود آورد از نظر خدمات درمانی که اون سازمان عظیم رو به وجود آورد. و خب نتیجه شد که اون همین نارضایتی که به طوری که در موقع انقلاب می‌خواستن بکشنش. چرا یه دکتری که خدمت کرده در زمان وزارتش اون همه زحمت کشیده که میگم عیبشو گفتم، من حواسشم بگم که واقعا صبح تا شب میدوید دنبال این که خدمات پزشکی و اورژانس و این حرفا رو زیاد بکنه که واقعا بزرگترین خدمت رو کرد، چطور شد که همچین آدمی رو بخوان به مردم بکشن و اعدامش بکنن؟ برای چی؟ برای اینکه یک کار حساب نشده ای کرد و هویدا میتونست جلوی شیخ رستم‌زاده رو بگیره، اما ولایتی که به شیخ رستم‌زاده یه نوع چیز توجه خاص داشت و دلش میخواست که این خودش خود نشون بده و گل بکنه و فلان این حرفا، کنسکانس و نتایج دیگرش توجه نکرد و هم دودش تو چشم دولت رفت، هم دودش تو چشم خود شیخ رستم‌زاده رفت و بعدا هم گرفتاریش گریبانگیر همه شد. این یه مورد خاصی بود که میخوام بگم که هویدا این اواخر برای این که بیش از حد معتقد شده بود که میتونه همه چیز رو اجرا بکنه، همه چیز رو عمل بکنه، مدیریت رو در هر سطحی اعمال بکنه، به یک چیز ابتدایی دیگه توجه نمی کرد که یکیش مورد خاصش که می بودش که مثال زدم. ولی دیدیم به هیچ وجه این به قصد این نبودش که بخواد خراب بکنه شیخ حسین زاده رو یا بخواد دستگاه بیمه اجتماعی رو چیز بکنه یا که مردم رو از دولت ناراضی بکنه، نه درست عکس، با بهترین نیات، با عشق به این که در دولت کارش بهتر بشه، به عشق به این که مردم خدمات درمانی بیشتر در اختیارشون قرار بگیره، درست میگم فیتنوان خراب به جلو اینه، از حول این که چی بکنیم تو دیگه افتادیم، نمونهش این کارا بودش.
این مسئله ریشه های دولت هویدا، اول دولت منصور و بعد دولت هویدا و اون حرکتی که در اون زمان شروع شد و مخصوصا همون سابقه گروهی که اول خودتون تشکیل داده بودید و مخصوصا اصرار روی ایجاد یک تکنوکراسی لایق در مملکت که واقعا لازم بود در اون موقع و برای اینکه مملکت بتونه برنامه‌هایی که بعداً داره و رفاه اجتماعی و گسترش اقتصادی رو تامین بکنه لازم بود که تکنوکراسی خیلی قابلی در ایران ایجاد بشه. بنابراین یه مقدار زیادی اتکا اساسی مملکت به ایجاد تکنوکراسی بود. این حالت مصادف شد با یک سری برداشت های سیاسی خاص در مملکت که حالا وارد داستان اون برداشت سیاسی از طرف اعلیحضرت و بعد بهتر از طرف نخست وزیر نمیشه، ولی نتیجه این کار این بود که تا حد زیادی به جای برداشت های سیاسی در دولت برداشت های فنی و تخصصی اومد رو کار. این کار در اول خوب بود برای اینکه اول اتفاقا لازم بود یه مقداری تعادل بین برداشت‌های سیاسی خاص و خالص در دولت با برداشت‌های فنی به علت توسعه مملکت ایجاد بشه، چون اگه همینطوری که می‌دونیم دولت‌های قبلی اتفاقا تمام برداشت‌هاش در زمینه امور سیاسی خلاصه می‌شد و جنبه‌های فنی رو فراموش می‌کرد. بعد از ایجاد این تعادل احساس این هست که یه مداری در این زمینه کم کم زیاده روی شد، به این مفهوم زیاده روی شد که برای از بین بردن یک کمبود قبلی یک تضاد تازه ایجاد شد. تضاد به این مفهوم که یک نفر وزیر کابینه هرچی هم تکنوکرات باشه و هرچی هم بخواد نقش تکنوکرات به خودش بده، بالاخره وزیر کابینه است و نقش سیاسی داره. تا چه حد این نقش سیاسی رو میشد نادیده گرفت و تا چه حد میشد تکنیک و فن رو و تخصص رو به مفهوم باریکش گرفت، یعنی فن و تخصص و تکنیکالیتی در حد یک وزیر باید دید چی هست و در حد یه نفر مدیر کل اداره چی هست یا در حد یک کارشناس اداره چی هست. اون روزی که به این کنسپت رسیدیم در دولت که الان خودتون گفتیم که برای وزیر راه موارد مثال آدمی میخواستن که پاچه‌هاشو بده بالا، شلوارشو بده بالا و بره تو راه ببینه که کجا راه بسته اصلاحش کنه یا کجا یه برنامه ساختن یک راه دیر شده درستش کنه، یعنی به اصطلاح تکنوکراسی حتی خود دولت رو هم تا اون حد پایین آوردن. این یک تضاد سیستمی رو نشون میده، یعنی یه سیستمی که اساسش رشدش بر اساس تکنوکراسیه، سیاست‌هاش شناخته شده است از لحاظ برداشت سیاسی کلی مملکت، ولی احساس من این هست که هیچ جا بالاخره این مسئله رو تضاد رو نتونستن حل کنن که یه وزیر تا چه حد یه عامل سیاسی است، تا چه حد یه عامل فنی است و اگر عامل فنی تا چه حد واقعا این فنی یعنی خاک برداشتن و خاک ریختن یا حساب دو تا چهار تا کردن و در سطح مسائل فوق العاده پایین وارد داستان شدن. بعد از این مقدمه سوال من این هست که اگر این مسئله رو خود شخص اعلیحضرت در اون موقع نمیتونست تمام تأثیراتش رو در زندگی سیاسی اجتماعی اقتصادی مملکت ببینه، آیا هویدا به عنوان نخست وزیر مملکت یک و به عنوان بالاخره مسئولی که سایش روی تمام این سالهای گسترش سریع مملکت گسترده شده بود، دو میدید احساس میکرد و چه مسئولیتی در قبال این مسئله احساس میکرد؟
در ابتدای کار قبل از تشکیل حزب رستاخیز که تقریبا میشه گفتش که کار سیاست از کار دولت به کلی جدا بود، یعنی به هیچ وجه وزرا کار سیاسی نمی کردن و اگرچه در عضو حزب ایران نوین بودن، ولی خب یه اقدام اداری بود بیشتر تا یه اقدام سیاسی به معنی واقعی کلمه، چون کسی که نمیتونه در مسائل اصلی سیاسی و انتخاب هایی که ممکنه برای مردم وجود داشته باشه، برای مملکت وجود داشته باشه، کسی اظهار نظر بکنه. انتخاب های اصلی شده بود و به خصوص بعد از 23 بعد از ششم بهمن در تمام زمینه ها نظرات اعضا روشن شده بود و بعدا هم کتاب انقلاب سفید و بعدش هم به سوی تمدن بزرگی تقریبا شونی از مملکت نبود که درش نظرات اعضا روی کاغذ نیامده باشه و همیشه در جلسات شورای اقتصاد اگه مطلبی کسی خارج از اون میگه مگه شما کتاب من نخوندید یا یه گوشی کنایه‌ای از این قبیل، که پس در واقع هیچ کسی نمیتونست یه راه جدید پیشنهاد کنه. وقتی ما صحبت از سیاست میکنیم و مثل سیاسی بودن میکنیم، معنیش این هستش که کسی فکر بکنه برای هر رشته از امور و شئون مملکتی و مردمی یه راه حل جدیدی پیدا بکنه، یک ختمش نوعی یا متفاوت از اون چی که جاری هستش پیدا بکنه. وقتی اینا این انتخاب و این جستجوی راه حل‌های جدید نبود، تقریبا کار سیاسی هم وجود نداره. از نظر سیاست خارجی هم که به کلی تصمیمات در خارج از دولت گرفته می شد و وزیر خارجه یا در بعضی سالهایی که آقای اردشیرخان زاهدی وزیر خارجه بود که یا می آمد توی هیئت وزیران توهین بکنه یا اینکه اصلا نمی آمد توی هیئت وزیران. در زمان وزارت عباس آرام و عباس علی خلدبری هم وزیر خارجه ساکت بود، خیلی اتفاق کم اتفاق میفتاد که راجع به مسئله اظهار نظر بکنه، مگر اینکه یه مسئله بود که رخصتی از سوال میکرد که مثلا قرارداد با فلان جا چی شده، یا نمیدونم فلان اقدام چیکار کردیم، یا نمیدونم خط مرزی با فلان چجوری تعطیل شد، یه گزارشی بخواد نخست‌وزیری که وزیر خارجه بده. یا بحث سیاست خارجه هم تقریبا در سطح دولت نمیشد، خیلی هم کم میشد. گاهی مسافرتایی که نخست‌وزیر میرفت یا بعضی از وزرا میرفتن که لازم بود یه گزارشی به وزیران داده بشه، گزارشش فقط داده میشد بدون اینکه بحث دربارش بشه. جایی که از وزرا خواسته شد که کار سیاسی بکنن، بعد از تشکیل حزب رستاخیز بود و تشکیل جناح ها، که قرار شدش که دو جناح تشکیل بشه و هر یک از این جناح ها رو یکی از اعضای دولت اداره بکنه، که خوب خاطرت هستش که هیچ وقت معلوم نشد که جناح اصلا چی هست و چیکار باید بکنه و فرق بین دو جناح چیه. و در موقعی هم که بنده سعی کردم یه فرق بین دو جناح به وجود در موقعی که من مسئول جناح پیشرو شدم، اون دیدگاه های ششگانه رو مطرح کردم که یه خورده مثلا جنبه چپ رو بدم به جناح پیشرو، جنبه پروگرسیستر بدم به جناح پیشرو در مقابل جناح سازنده که کانسرواتیو بود و طرفدار بیزنس کامیونیتی بود و این حرفا. اونم اول که خیلی با ناراحتی مواجه شدم و که حتی منجر به این شد که گفتن که به وزرا بدین قانون اساسی رو دو مرتبه بخونه و متنمه‌هاش رو، که و بعد هم اونم تازه به جایی نرسید و چیزی پیدا نکرد، به حساب عکس‌العملی توی نه تو مردم پیدا کرد نه توی خود کادر رهبری دولت. یعنی بخواهم بگم که اونجا هم که از چیزها خواستن، از وزرا خواستن که یه خورده سیاسی بشن، یه ذره اکت سیاسی بکنن و یه مدتی که از اون حاج ماج مردونن هیچ کار بکنن، بعد هم که میگم باز یه سعی کوچکی از طرف جناح پیشرو شد، اونم در واقع در نطفه گیر کرد و چیز نشد. لذا هیچ وقت از دولت و وزرا کسی نخواست کار سیاسی بکنن. از اول فرض این بودش که هر کسی یه مسئولیت اداری و فنی داره، بعد این وظیفه خودش رو به نحو سعی با صداقت با پشتکار و کیاست و لیاقت انجام بده. در واقع ظرف این سالهای بین 1340 و 41 یعنی با رفتن کابینه امینی و آمدن علم و کابینه منصور و کابینه هویدا و بعدش هم کابینه آموزگار، تقریبا وزرا فقط کار تکنیکی خودشون میکردن، کار تخصصی خودشون میکردن و کار اداری و مدیریت وزارتخانه خودشون میکردن.
خب این درسته که اینجوری شده بود، ولی اون که من عقبش میگردم این است که مسئول این تا چه حد نخست وزیر بوده و تا چه حد وضعی بوده که در منطقه از لحاظ تصمیمات کلی اعلیحضرت و تعیین خط مشیا انجام میشده. آیا واقعا حالا که بر میگردیم و داستان رو دو مرتبه میبینیم، نخست وزیرهای وقت از بعد از حسن علی منصور تا این حد در مضیقه بودن که باید این هم رو تا این حد قبول میکردن، یا هنوز یه فرصتی، یه جای منوری، یک فضایی براشون مونده بود که بتونن با زیرکی احیانا و با به اصطلاح یه سری تکتیک ها بتونن دولت رو تا اون حدی که دیدیم از مسئولیت های نمیخوام بگم صرفا سیاسی، فرض بفهمید سیاست خارجی، ولی در قبال یه سری سیاست های مملکتی بالاخره تا اون حد میشد دست دولت رو، پشت دولت رو خالی نکرد. سوال اساسی که در قبال تاریخ مطرح میشه اینه که آیا این صرفا زایده رفتار اعلیحضرت بود یا نخست وزیرش که بیشتر هویدا بود، ولی که سالهای درازی رو هویدا نخست وزیر بود، در ایجاد این اتمسفر نخست وزیر هم سهم داشتی بچه
دارد؟ من فکر می‌کنم که خیلی، اگر بخوایم تمام این مسئولیت رو به گردن هویدا بندازیم، خیلی بی‌انصافی کردیم، برای اینکه هممون این مسئولیت داشتیم، چون همه با اعتقاد به همچین سیستمی داشتیم کار میکردیم دیگه. دکتر اقبالش در شرکت نفتش همین کار رو میکرد، نخست وزیرش در وزارتخونه در دولت این کار رو میکرد، هر وزیر آموزگار به عنوان وزیر دارایی همین کار در وزارت دارایی میکرد، که منصور روحانی در وزارت خودمه خودش همین کار رو اونجا میکرد، بندی در وزارت خودمه خودم همون کار رو اونجا میکردن، شما در سازمان خودت همون کار رو اونجا میکردن، همه مونه. یعنی در واقع این مسئولیتیست که تمام نسلی که بین 28 مرداد تا 28 مرداد 32 تا سال 1357 بهمن 1357 مسئولیت امور داشت، همه اینجوری بودیم، همه به جز حکومت که بختیار، تا حکومت بختیار شما گفتم چیز بهمن 57 نه تا آذر 57 تا آذر 57 تا آخر آذر 57 همه ما این طرز فکر کنیم تو این سیستم کار میکردیم. هویدا ممکن نقش برجسته‌ای داشت در این مجموعه، ولی تمام بار رو دوش هویدا نیست. همه اون روزی یه جایی پامونی میکنیم توی کشم گفتیم آیا بنده تا اینجا میام دیگه، از اینجا بعدش که نمیام دیگه، تا اینجا بعدش با پرنسیپام و با اصولی که بهش معتقد هستم سازش میکنم، از اینجا به بعد من دیگه حاضر نیستم سازش بکنم. کدوم این کار کردیم؟
خب شما فکر میکنید که هویدا در اون قسمت آخر نخست وزیریش به چه علت کنار نرفت؟ یعنی من دارم
موتیویشن
شخصیش
رو دارم
میخوام
بگیرم. ببین حالا من بگم، ببین ما خودمون تومه یا تو در دام چیز دامی که خودمون پهن کرده بودیم هممون افتادیم. توجه میکنم هویدا هم همینطور. من قبول دارم که هویدا تسهیل کرد کار اعلیحضرت رو در پیش بردن و اداره همچین سیستمی. یعنی هویدا خیلی کار اعلیحضرت داشت، یعنی اگه هویدا نبود اعلیحضرت شاید خیلی زودتر مجبور شد این سیستم رو چیز بکنه. قبول دارم این مطلب رو که هویدا در ادامه این شکل کار کمک بود، اما چرا کمک میکرد؟ من این معتقد بود که این سیستم در مملکت ما عمل فقط عمل میکنه و معلوم نیست تاریخ این چیز رو سیستم رو محکوم بکنه برای ایرانی در شرایط سالهایی که درش بودی. یعنی که هیچ دلیلی بله بسادی همچین چیزی بود و همه اعتقاد همه وجود داشتش که با یه همچین رهبری قوی و با توجه به این جهتهایی که گرفتیم جهتهای درستی هستش این سیستم خوب عمل میکنه و بایستی عمل بکنه خب این البته یه مقداری هممون رو خواب خرگوشی گرفت، یعنی هممون عاشق این سیستم شدیم و این روابطی که به وجود اومده بود از نظر روابط کاری بین انستیتوشن‌های مختلف، بین در داخل دولت، بین دولت و مجلس، هم فکر کنیم که این یه روش خوبی است و عالی عمل میکنه. آدم الان نوشته‌های خارجی هم که میخونه خیلی با دید تحسین‌آمیز نگاه میکنه. هم موقع در تماس با اشخاص مختلف، من خب زیاد تماس داشتم با خارجی ها، هر جا کشوری که میرفتم به خصوص کشورهای جهان سوم، همه اصلا پر از تحسین بودن برای ایران که شما چیکار کردین. یا رو میامد میگفتش که من برام بگین رابطه سازمان برنامه با دستگاه دیگه چجوره، اون یکی میگفت برام بگو از دانشگاه آمریکا پروفسورها میامدن که ورکینگ سیستم داخل سیستم ایران رو یاد بگیریم، تشویق بکنیم که دیگران چیز بکنن. همه ما رو تشویق میکردن. من خوب یادم با در تونس و دیده چیز نگاه میکنن، ترک ها میگفتن که کاش ما دیسیپلین شما رو در ترکیه داشتیم، اینجا ما نمیتونیم کار بکنیم. مسئولین وزرا صحبت از چیز میگن، همه هم تشویق میکردن. اونجا فرص هایی که داشت در پایین نوز میگرد که بعضی شما میدیدیم، من خوب خاطرم هستش که یکی از این سالهایی که وزیر کار بودیم یه مسافرتی با هویدا یکی از این شهرستان ها کردیم. من تو ماشین که پلو هویدا نشسته بودم، این جمعیت بچه‌ها رو که می‌دیدم تو خیابون، گفتم آقا هویدا بیچاره کسی که 10 سال بعد وزیر کار بشه و بخواد جواب اینا رو از نظر شغلی بده، برای اینکه این جمعی بچه‌هایی که دارن بزرگ میشن روی این طور با این نرخ رشد داره جمعیت داره چیز میشه، این انفجارآمیزه. یعنی می‌خوام بگم که لازم نبود که شما مطالعه دموگرافیک بکنید و سال 3% رشد رو، یعنی می‌دونم 50% جمعیت پایین تر از 16 سال رو روی کاغذ ببینی و وحشت بکنی، به چشم آدم میدید این جبه بچه هایی که دارن میجوشن میان بالا، از در و دیوار بالا میرن، اینا فردا به سن 17-18 سال برسن بدون تجربه سیاسی به کجا میرسن؟ این مسئله تجربه سیاسی رو من چندین بار حتی حضور علیحضرت عرض کردم که گفتم قربون ماها، علت این که ماها سرمون پایین انداختیم داریم کار میکنیم این استش که ماها سالهای جنگ رو دیدیم، ماها تو خیابون رو افتادیم فریاد کشیدیم، ما با قوای انتظامی در افتادیم، کتک دادن بعضی همون تو زندان رفتن، همه این زجر رو کشیدیم، در چیز تجربیات سیاسی پیدا کردیم. یه موقعی هم دیدیم که مملکت آروم شد و چیز محیط برای کار خوبه، هممون دیسیپلین داریم کار میکنیم. اما این جوانایی که امروز توی این مملکت دارن به چیز میشن، اینا تربیت